مثلا پیکار یا هواداره پیکار درشون نبودن، بچه های اتحادیه کمونیست ها، یکی از بچه های اتحادیه کمونیست ها توش بود، یکی از بچه های بسیار خوب که سازمانی داشتن بنام سازمان پیوند، این شخصی توش امید غریب بود و درس میداد در دانشگاه، در آفیتات دانشگاه روی سوسیال امپریالیسم سمینار ها میداد، اون مسئول کمیسیون بود و یه چند نفر دیگه که از سازمان های مختلف بودیم که قرار بود روی این موضوع کار بکنیم. این یه بخش فعالیت بود. بخش دوم بودش که در ارتباط با پخش اعلامیه، روزنامه و تمام اون کارهایی که مثلا امکان داشت، ما در اون دوران یا بحث جلوی دانشگاه دایره شرکت داشتیم و مثلا بعد ارتباط اونم از طریق یه آدمی بودش که من میشناختم، از پاریس میشناختم، یه مسئول میکنه مثلا مسئولیت مهمی هم تو پیکار داشت که در اون با بحث ها یه چیزا اونو میدیدم و صحبت میکردیم.
سازمان دانشجویان مبارز که شما ذکر کردین به نظر میرسه که به دلیل هم اسمی که انتخاب کرده قاعدتا مرکز یا حوزه فعالیتاش محیط های دانشگاهی بود و بین دانشجویان، این شامل سازمان های وابسته به این سازمان دانشجویان مبارز هم میشد، یعنی سازمان پیکار در سطح کارگری در سطح روستاها علاقه به فعالیت داشت یا فعالیت میکرد؟
من شدیدن، یعنی اون موقع همه نظر به سمت اصطلاح فرقه کارگر بود، چی دو روزی همه ایدئولوژی ما همون در اون دوران روش بنا شده بود، ولی مسئله رو که باید گفت من در اصطلاح در کار کارگری نبودم، اطلاعی هم در اون دوران مشخص ندارم، ولی میدونم که سازمان کار خیلی بعدن که سازمان فکر اصلا پاشید و من خیلی از افرادش رو تو پاریس دیدم، میتونم بگم که این به چه ترتیب فعالیت میکردن. از جمله کارهای عجب غریبی که اینا میکردن این بودش که بچه های دانشجو رو میفرستادن توی مثلا کارخونه ها کار کنن به اسم کارگر و سعی بکنن اونجا ارتباط برقرار بکنن، مثلا توی شرکت های دارویی مثلا که من یکی رو میشناختم که اونجا کار میکرد، این شخص دانشجوی خود دانشگاه فنی ولی یه مدت دیگه خوبه کرده بودن اونا و میرفتن اونجا کار میکرد و مثلا تو نبرد اهواز اسناد داخلی سازمان که میرسید اونجا مثلا فعالیت داشتن مثلا گزارش کار. بله همه رو به اصطلاح همه سمت و سو به سمت طبق کارگر بودن اونجا چیز بودن. ولی این نکته رو باید یادآور شد که هنوز آمار دقیقی در دست نیستش که در سازمان پیکار چند درصد مثلا کارگر بودن چند درصد روشن فکر بودن، ولی اون چیزی که مسلمه این که درصد روشن فکر خیلی خیلی بیشتر، یعنی من میتونم اینو به درس آته بگم، ولی خود من همیشه گفتم فعالیت ها عمدتا تو ستومش دانشجویی بود و اونجا کار میکردم. دود آنیم این نیستش که ما پخش اعلامی همون رو نمیبردیم مثلا خیابون شاه که بعدش رو جمهوری پخش میکنیم، اونجا میرفتیم با مردم ارتباط، ولی مثلا ساختاری که من توش بودم ساختار دانشجویی بود.
سرد نظر از
ببخشید یه نکته رو خواستم بگم، این که این سری سازمان های خط سه با هم دیگه فعالیت داشتن در دانشجویان مبارز به این دلیل بود که سازمان های مادر وارد کنفرانسی شده بودن به نام کنفرانس وحدت، چون یه بحثی درگیر شده بود که ماها خود اختلاف اساسی ندیم و بریم حزب درست کنیم، حزب کمونیست درست کنیم، پس این سازمان ها وارد بحث هم مبسته شده بودن.
چند تا سازمان بودن؟
فکر کنم 9 تا 8 یا 9 تا
8 یا 9 سازمان کمونیستی خط سه
بله
در تهران.
بله در تهران.
و شما از اینا اسامیشون همشون یادتون نیست؟
نه
غیر از اتحادیه کمونیست ها و پیکار
رزمندگان طبقه
رزمندگان پیوند هم یکی از اینا بود گفتی؟
بله مثلا پیوند هم میرفت اونا خیلی کجور بودن و نسبت ها خیلی فهم رزمندگان هم جز به اینا بود. نبرد سازمان نبرد برای آزادی طبقه کارگر داشتن، سازمان نبرد برای آزادی طبقه کارگر جز به اینا بود. بعد
بله
بعد یادم دیگه نمیاد، اینا خیلی هاشون به اصطلاح وحدت کردن و سازمان‌های دیگه رو درست کردن. اواخر سال
اواخر سال 1358
در سال در تابستان اون سال سازمان پیکاری اطلاعی داد که من دیگه تو کنفرانس وحدت نیستم و بیرون، و به هوادارش هم گفتش که برن سازمان های هوادار خودشون رو درست بکنن و جدا بشن. از اون موقع به بعد یه سازمان دانشجویان و دانش آموزان پیکار به وجود اومد که مخففش هم بود دال دال پی، و اون موقع مثلا این پروسه وحدت اصلا پاشید و تبدیل به مبارزه ایدئولوژیک شد، چون پیکار اون موقع معتقد بود که ما باید یک دورانی با هم مبارزه ایدئولوژیک بکنیم، بعد از اون میتونیم وارد پروسه
مبارزه ایدئولوژیک با کی؟ با رژیم جمهوری اسلامی؟
نه، در درون خودمون، چون این موضوع مهمترین مسئله این بودش که خب این سازمان ها باید بشینن و ببینن که یک خط به اصطلاح واقعی و پرولتری وجود داره، اینقدر باید با هم دیگه بحث و جدل بکنیم
در بحث درون سازمانی،
درون و با سازمان های دیگر روز کمونیستی
مشابه
بله، این یه نقش مبارزه ایدئولوژیک با رژیم که مبارزه ایدئولوژیک نبود، مبارزه سیاسی بود. اونا ببینن که چه کسی مارکسیستره، چه کسی لنینیستره، چه کسی بهتر خط پرولتری رو میشناسه، چه کسی بیشتر با این واقعیات جامعه. اون بحث مثلا میکنم که این پروسه وحدت ها اصلا پاشد.
در این مشخصا در همین دوران در تابستون 1358 که شما با سازمان پیکار در سازمان دانشجویان مبارز بودید، بعد در کنفدراسیون کنفرانس وحدت
بعد اونا سازمان های مادر بودن که اونا تو کنفرانس وحدت بودن، باستاب این کنفرانس وحدت به اصطلاح سازمان دانشجویان مبارز. بعد اینکه این کنفرانس وقت اصلا پاشید، این دانشجویان مبارز اصلا پاشید و به اصطلاح دانشجویان و دانش آموزان خب پیکار رو بجوده.
صحیح. اون وقت شما دیگه از نقطه نظر یا سازمانی یا سیاسی همکاریتون با بقیه اعضای اون کنفرانس و اون سازمان چی شد؟ مثلا با اتحادیه کمونیست‌ها.
نه، اون موقع من اومده بودم، خب برگشته بودم به فرانسه. یعنی خب بعد از اینکه اون سه ماه تابستون به اتفاق رسید، آخر تابستون بودش که این تصمیم از طرف پیکار گرفته شد. بعد میدونم که اون کمیسیون اصلا پاشید و دیگه هیچ کاری دیگه نمیکرد. آباستابش هم این بودش که توی اروپا همین مسئله درگیر شد و وقت دانشجویان و دانش آموزان پیکار و هوادار پیکار بودن تکیم
در اروپا،
در فرانسه. حالا این هم یه پروسه خاص خودش داره که چطور تبدیل شد به اتحادیه جهانی دانشجویان و دانش آموزان هوادار پیکار، که سمیناری به وجود اومد سال سپتامبر 80 در ریمینی ایتالیا که از تمام کشورهای اروپایی شرکت کرد، که فرانسه من و دو نفر دیگه رفتیم،
اعضا و هواداران سازمان پیکار
بود. اون موقعی هوادار بودن، یعنی مثلا ساعت اعضای اصلی در تهران بودن. اینا می‌خواستن سازمان وابسته‌ای که در خارج از کشور قرار به اصطلاح ساپورت سازمان مادر باشه به وجود بیان.
از پیکار در تهران تخمیناً چقدر بودن؟
خیلی هست در اون دوران، واقعا رقم دقیق عرض کردم در دست نیست، نمیگم به دلایل امنیتی هیچ وقت این مسئله بیرون نیمه،
به دلایل امنیتی یا ملاحظات سیاسی تبلیغاتی؟
فکر میکنم بیشتر به دلایل امنیتی بود تا ملاحظات سیاسی و تبلیغاتی، چون شاید هم به نظر نمیدونم حقیقتش، ولی مسئله اساسی اینه که اعضای سازمان پیکار خیلی تعدادشون کم بود. اعضا وقتی میگم یعنی یک کسی که این شانس رو پیدا کرده بود که بشه عضو سازمان
مثلا در مقابل با اتحادیه کمونیست‌ها.
نه، از اونها خیلی بیشتر بود.
از اونها بیشتر،
خیلی بیشتر بود
در مقایسه با مجاهدین فرمود.
بله، در مقایسه با مجاهدین، خب مجاهدین خیلی قوی بودن اون موقع، ولی یه چیز هم واسه پروسه‌ای هم هستش که شروع میشه، یه سری خب وحدت‌های سازمانی به وجود میاد و مثلا سازمان پیکان یهو بزرگ میشه، حتی صحبت رشد بادکنکی شده. یعنی عجیب عجیب آدم ها بهش میان یا روشن فکران بهش میپدن، ولی همیشه اون هسته مرکزی تعداد محدودی باقی میمونن که اون تعداد محدود همون اعضای مجاهدین مارکسیست لنینیست بودن. اونا هسته مرکزی رو درست میکردن، آدم های مثل حسین روحانی، آدم های مثل جیگاره‌ای و آدم های مثل سپاسیاشته، اونا بودن که سازمان میگردن. من حتی چیز عجیب غریب شنیدم، سازمان که مشاور مرکزیت سازمان که پنج نفر بودن مرکزیت، اون کسی که در جلسات مرکزیت شرکت میکرده هنوز کاندید عضو بوده، یعنی هنوز نمیدونست. البته حالی تفسیر دیگه هست که مخواستن باند خودشون میگرد، این تفسیر بعدیش، ولی خیلی عظیمی از هوادارا بودن که اینا بر اساس خود تصمیم که سازمان میگرفت یه جایی تو این سلسله مراتب قرار میگرفت.
بین سازمان پیکار و سازمان چریکهای فدایی خلق چه نوع اختلافاتی میتونید داشت از نقطه نظر سیاسی و ایدئولوژی؟
دو تا اختلاف اساسی بود. یکی تحلیل از عرصه بین‌المللی بود که اونها شوروی رو سوسیالیست میدونستن و اردوگاه رو قبول داشتن، خیلی کار اونجا رو سوسیال امپریالیست میدونست و در حد امپریالیسم امریکا. این اختلاف خیلی بزرگی میتونه در انتخابات سیاسی یا در تحلیلهایی که از جنبش‌های سایر کشورها میشد، مثلا در مورد اتفاقات که فرض بگیریم در آنگولا میفتاد که هوادارهای شوروی بودن، خب پیکاری ها موضعشون اینجوری بود که خب یه امپریالیسم رفته مثلا، یا مثلا یه استعمار رفته، خب پرتغالی ها رفتن جاش مثلا سوسیال امپریالیسم، اونا مستقیما دفاع. همون دوران ها بودش که کودتای افغانستان مثلا شد، اونا شدیدن از کودتای افغانستان دفاع میکردن در خب میفتاد رفته به سمت شوروی، ماها اونجا رو خیلی محکوم میکرد. این اون بخش عرصه بین‌المللیش بود. عرصه داخلیش هم سازمان چریکهای فدایی خلق آروم آروم به این دلیل که مرکزیتش هرچی بیشتر نزدیک به حزب توده میشد، خواهنه‌ها با رژیم خیلی سازش بیشتری پیدا کرد. مثلا سر گروگانگیری از محدود سازمانهایی که ضد گروگانگیری موضع گرفت همین سازمان پیکار، حالا البته با همون دیدگاه رادیکال خودش. مثلا تیتر مقاله‌ای که اون موقع پیکار در آورد، زیگزاگ های ضد انقلاب و باستاب آن در صف انقلاب، یعنی ما معتقد بودیم که رژیم ضد انقلابه و زیگزاگ زده و اومده همه به اصطلاح انقلابیون و از جمله سازمان چریکان، بسیاری از سازمان ها که افتادن دنبال این کار ضد امپریالیستی رژیم رو گول بزنه. از اینجا بودش که کاملا چریکا برعکس، اون موقع هنوز انشاب نشده بود توشون و شدیدن رفتن پشت سفارت گیری و موافقت با سفارت. از اون موقع روابط این دو سازمان به سختی به هم ریخت تا زمانی که اردیبهشت 59 انشاب شد در چریکا که اکثریت اقلیت شدن، ولی اکثریتی کاملا توده‌ای شد. تو وقت اقلیت باز مناسبات همین جوری بود، یعنی این که اونا باز هم برخورد رادیکال رو داشتن ولی در عرصه بین المللی و کاملا اختلاف نظر.
این نوع اختلافات که شما با اتحادیه کمونیست ها نداشتید؟
اتحادیه کمونیست چرا؟ نوع اختلاف با اتحادیه کمونیست یه جور دیگه بود. اتحادیه کمونیست ها هنوز معتقد بود که جامعه ایران جامعه نیمه فئودال نیمه مستعمر است، چون اونا شدیداً ماویست بودن و روش سیاسیش هم این بودش که باید رفت بورژوازی ملی را، اگه قرار ما متحدی داشته باشیم بورژوازی ملی. این بورژوازی ملی در اون دوران بنی صدر و همکاری با بنی صدر که همجور که میدونید شدیدن در اون دوران اصطلاح با بنی صدر همکاری میکرد اتحادیه کمونیست، تا که بعدن از یک به اصطلاح راه دیگه با شورای ملی مقاومت و سربداران و اینا همون خط بود که ادامه پیدا کرد. با اونا سر این موضوع اختلاف داشتیم، در حالی که مثلا شعار پیکار رو موقعی این بودش که مرگ بر حزب جمهوری، مرگ بر لیبرال ها، زنده باد پیکار توده ها. مثلا بگیم فرقی خیلی رادیکال بود که نیستون قبول نشد. از جمله اختلافات دیگه که همجور بخواییم به صورت زمانی بررسی کنیم، سر جنگ، سر جنگ که شروع شد شعار پیکار این بودش که جنگ رو به جنگ داخلی تبدیل بکنیم، یعنی فرمول لنینی مثلا جنگ اول جهانی، در حالی که نه، مثلا دفاع از میهن شعار اتحاد کمونیست ها بود، یا چریکای فدایی هم حتی اقلیت و اکثریت که شعارش این بودش که بزرگ میزد تو نشریهش که چیز پاسداران را به صلاح سنگین مسلح کنید، اونا همش رو پاسداران این حساب زده ارته، خیلی اون خط امام میگه. خب اقلیت هم موضع میگرفت که بله این جنگ جنگ ارتجاییه، ولی خب دفاع از میهن بد کرد تو از همین را دکار ترس کردم که بیکار بود. و اینا همه این دیدها توی اختلافات سیاسی هم بروز بود.
از دید سازمان پیکار کدوم جامعه کمونیستی بود در دنیا که میتونستی الگویی باشه برای فعالیت سازمان در داخل ایران؟
با خجالت داد بگم آلبانی. اون موقع یه اختلاف دیگه هم که الان مثلا سر چین بود، پیکار دیگه چین هم قبول نداشت، معتقد بود که اونم به اصطلاح اونم بعد توری سه جهان که مطرح شد که شوروی خطر بزرگی و بعد رفت با امریکا متحد شد و اون تنگو اون داستانا خالقا از اون زاویه هم مواجهه جدا شد از نیروهای ستاد کمونیستا و جمله حزب رنجبران که اون موقع یه چون سه جهانی بود حزب رنجبران یه حتی کوچکترین فعالیت اونم مثل چیز بود، مثل مثلا نوکر امپریالیسم محسوب شد. بعد در اون دوران تنها الگویی که باقی میموند الگو آلمانی بود، ولی بازم باید بگم که پیکار حزب وابسته به آلمانی نبود، چون در اون دوران حزب وابسته به آلمانی هم وجود داشت که بود اسمش حزب کارگران و دهقانان ایران که بعدا تبدیل شد به حزب کار، همون این حزب کار آلمانی، اونا بودن که ارتباط مستقیم با چیز داشتن، با به اصطلاح با خود آلمانی داشتن. حتی ما در پاریس رفتیم با سفارت آلمانی هم تماس گرفتیم که ما هستیم که خوبه ایم اینا بدن. در و من نه یک دوستانی نشستی داشت با کنسول آلمانی
در
پاریس که از طرف همه حرفا رو گوش کرده بود، گفته بوده باشه من مثلا چیزی اطلاع میدم، ولی الگو به یک معنای الگو آلمانی بود و اوائل انقلاب مشتو، یعنی اون دورانی که ما فکر میکردیم دوران خیلی خوب و شکوفایی بود. البته که ما استالین هم خیلی قبول داشتیم، معتقد بودیم چون همین نزدیک خط آلمانی بودیم که اون دوران هم دوران خوبی بوده، در صورت بعدی شوروی از دوران خروشچف شروع شد.
این علاقه سازمان پیکار به آلبانی و تصویری که از این جامعه داشتن به عنوان جامعه نسبتا کم و بیش ایدئال کمونیستی از چی ناشی میشد؟ شما اطلاعات نسبتا دقیق یا مفصلی درباره وضع داخلی آلبانی داشتید یا بیشتر به علت جدایی آلبانی از شوروی بود و اون انزوایی که در بلوک کمونیستی در پیش گرفته بود؟
معیار ما اول معیارهای به اصطلاح میگفتیم تئوری و معیارهای فکری و ایدئولوژیک، ما از نظر فکری و ایدئولوژیک با آلبانی از همه نزدیکتر، اون چیزی هم که مربوط به داخل
چه اساسی؟
بر اساس اینکه آلبانی مثلا به یه مثال بزنید روشن، مثلا احمد خوجه کتابی نوشت به نام امپریالیسم و انقلاب سال 1978، در اونجا حمله شدید به چین کردن و تو نزدیکش به امریکا. خب در اونجا مسئله اساسی بسیج جهانی کارگران برای انجام انقلاب، این اون نوع فکر اندیشه بودش که ما میخواستیم. خب اینو تو آلمانی پیدا و فکر میکردیم، چون معتقدم بودیم که همه مناسبات اقتصادی اجتماعی جامعه از این فکر و ایدئولوژی میاد، حالا فکر میکردیم این دیدگاه انقلابی، این دیدگاهی که میخواد به اون ایدئال ما برسه، حتما بازتابش هم تو جامعه هست. اسنادی هم که میخوندیم از اینها که مثلا این چیز به نشریات مثل البانی و جهدوی و یا آتته بود اجاز تلگرافیک دو تیغانه که تو روزانه بود و در یک کتابخونه تو سن میشل پاریس پخش میشد به نام نورمن بتون. اونجا ما اینا رو دسته میکردیم، تهران هم میفرستدیم، اونا که لازم بود ترجمه میکردیم و غیره. اینا جامعه که عرضه میکرد، جامعه که همه مردمش خوشبختن، همه مردمش مسلط، همه مردمش آزادن، ولی با اون فرمی که ما فکر میکردیم جور در میکرد که تحت رهبری حزب کمونیست و این حتی شوخی دفعه تودهی با من کرد توی داشتیم بحث میکردیم، گفت آقا شما کجا رو قبول بینید؟ ما همین شوروی هم گفتم آلمانی. گفت این چه کشور سوسیالیستی که تازه پارسال اولین چندم تراکتورش ساخت؟ بعد واقعا شوکه جانی، واقعا هم هیچ حرفی نداشتم بزنم، چون به همه افتخارشون به سوسیالیسم شورویستی این بودش که اونا موشک میسازن و همه چی دارن در رقابت هم. ولی ما میگفتیم نه، اون مثلا مناسبات درون جامعه مهمه که انسان ها آزاد هم، انسان ها بودن حقیقت هم.
در این دوران که الان صحبت میکنیم، یعنی سالهای اول بعد از انقلاب، سازمان پیکار یا سازمان دانشجویان و دانشجویان پیکار در اروپا یه مقدار توضیح میتونید بدید راجع به فعالیتی که اینا میکردن در سطح ایرانیان مقیم اروپا برای نشر و تبلیغ عقاید خودشون و برای مخالفت با سیاست های جمهوری اسلامی؟ در چه حدودی بود این فعالیت ها؟
اون موقع یه تئوری وجود داشت که معتقد بودش که این سازمان هوادار تصنف بالهایی هستن که بین سازمان مرکزی وجود دارن و توده های خلق. حالا ماها یک رو تصنف باله بودیم با محیط دانشجویی روشنفکری. به همین دلیل مهمترین وظیفه ما این بودش که نشریه رو که از ایران میرسید هفتگی بود ببریم و پخش میکنیم. مرکز پخشش هم در خب پاریس، سیته پاریس بود که در اون دوران بین 1000 تا 1500 نفر آدم داشتن. در به اصطلاح شهرها و کشورهای دیگه هم به همین ترتیب بود. اونجا مثلا تو آلمان توی منزاهای دانشجویی که همون سیتهای دانشجویی بود، یا در ایتالیا، در سوئد، یا در انگلیس که تو های پارک مثلا روزه یه شنبه جمع شده. مهمترین وظیفه در اصل این و خانه‌ها شعار نویسی به در و دیوار که نمیدونم اون موقع خودتون در پای سرش داشتید میدونستید که تمام در دیوارا پر شعارهای مختلف بود. یه شب همه بسیج میشدن بریم شام، بعد روزنامه دیواری، بعد کمیسیون بین الملل بود که این کمیسیون بین الملل ارتباط با سازمان های خارجی رو به عهده داشت و ترجمه اسناد رو به اون زبان محلی. در مثلا پیکار به 3 زبان نشریه رو در میاد، به انگلیسی در میاد، به فرانسه در میاد، آلمانی که همه یه اسم داشت، اسم مشترک داشتن که همون ایران امروز که به 3 زبان پخش میشد. همه این مجموعه کارا و خانه‌ها حضور روزه شنبه در سیته پاریس، نطق کردن، بحث با دیگر سازمان‌ها و خانه‌ها، پیشورد خطوهای سازمان و گرفتن هوادار، یعنی مهمترین مثلا نتیجه عملی این همه این کارا این شد که به اصطلاح هوادار جلب بشه برای سازمان.
در طول این نوع فعالیتی که داشتید طبیعتاً با همونطور که اشاره کردید با هسته مرکزی پیکار در ایران هم تماس داشتید. دو سوال من در اینجا دو قسمت داره. یکی این که خود این سازمان پیکار در ایران چه وضعیتی پیدا کرد به تدریج در مساق و در مقابل جمهوری اسلامی؟ به کجا کشید کارش؟ رهبرانش چه کار میکردن و چه شدن؟ چه سرنوشتی گرفتار شدن؟ دو، به تدریج که حلقه عرض میکنم که فشار جمهوری اسلامی و سازمان‌های مخالف خودش به سازمان چپ زیاد شد، چه نوع ارتباطی واقعا شما میتونستید داشته باشید با مرکز در ایران به سازمان پیکار؟
اما در تو ارتباط این سازمان هوادارا با داخل به این صورت بودش که سه نفر مسئولین اتحاد جهانی مسئول ارتباط بودن، با یک نفر که مسئول خارج بود که اونا اصطلاح به چیز میکردن ارتباط دائم داشتن.
شما از نحوه ارتباط خبری ندید؟ که من شخصی بود مسافر میکردن یا فقط از طریق پست بود، از طریق نامه بود؟
نه، این یه سفری به اصطلاح مسئولیت تا جانی کردن سه نفر به تهران.
در چه سالی؟
در اشتباه نکنم 80 81، در اردیبهشت سال 60. در اردیبهشت سال 60 رفتن و یه سری دستورالعمل گرفتن که اون دستورالعمل ها فرم سازماندهی رو عوض کرد. از جمله تغییراتی وجود اومد این بودش که یه لایه دیگه به وجود اومد. یعنی اون موقع تا قبل از اون دوران سه نفر مسئول اتحاد جهانی بودن، والای کشوری وجود داشت. این والای کشوری مسئول داشته، مثلا فرانسه مسئول داشت. در که اینا رفتن داخل و برگشتن، قرار شد یک سری از آدمای خارج از کشور به یه هسته مخفی درست بکنن که در اصل اینا رهبری سازمان رو به عهده بگیرن.
در خارج
12 نفر انتخاب شده بودن برای این موضوع، یه رهبری که از جمله سه نفر بود، از فرانسه سه نفر دیگه انتخاب شدن، سوئد بود و آلمان، از امریکایش که نبود، بین ارتباط دور بود، از ایتالیا بود.
ولی در امریکا قهر حاضر امریکا وجود داشت؟
بله، ولی وجود داشت و قوی هم بودن. بعد قرار شد این 12 نفر ارتباط شد، این رهبری رو این 12 نفر بیان. از جمله چیزایی هم که اتفاق افتاد این بود که یه سری اسناد داخلی خود سازمان برای اینا فرستاده می‌شد، اینو می‌خوندن. در اصل یک
از تهران فرستاده می‌شد؟
بله، تهران از تهران پرستاده می شود و می خوندن اینا چی بحث داخل چیه چی میگن. اینا بسیار آدم هایی بودن که باید خط سازمانی می بردن به پای. این بسیار ارتباط بود. بعد از این که ضربات بسیار خرداد 60 وجود اومد، سازمان تقریبا اصلا پاشی و نه تنها اصلا پاشید، بلکه در درونش اختلاف نظری به وجود بود بر اساس یه شماره پیکاری که مشهور شد به پیکار شماره 110 که نویسندگان اون شماره مطرح میکردن که الان به یک نوعی الان مبارزه اساسی ما با حزب جمهوری اسلامیه و ما میتونیم با لیبرال ها به یک جوری وحدت بکنیم. البته به این روشنی نمیگفتن، چون به این روشنی میگفتن حتما همونجا تو درون سازمان میکشتنشون، ولی معنیش میشد اینجوری باشه. حالا ما کاری نداریم که همه ماها از این خط دفاع کنیم. بعد خبر رسید از درون ایران که بله، یه سری از اعضای سازمان شدیداً مخالف این نظرن، میگن که وظیفه اساسی کمونیستا خورد کردن ماشین دولتیه و اگر ماها بریم با لیبرال ها بسازیم، این به یک معنی سازش به اصطلاح طبقاتیه و نمیخوایم انقلاب کنیم. حالا ما کاری ندیدیم که در همون دوران، این در تابستان سال 60، سازمان پیکار به معنی واقعی کلمه داشت قتل عام میشد. یعنی شبی نبودش که ما رادیو رو به اصطلاح نشنویم و ببینیم که فلان خانه تیمی رفت، فلان خانه تیمی رفت. مرکز که حتی یک نمایشی گاهی هم در تهران گذاشتن به نام مافیای پیکا که تمام اسناد جعل و همه اینا رو به اصطلاح تو تلویزیون نشون
میدن. پیکار جعل کرده بودن؟
نه خیر، بس ابزار و امکاناتی بودش که پیکار اینو گرفته بودن تو حملاتی که به خونه های تیمی میکردن و مرکز چاپ میکردن و غیره آوردن، نشون داده بودن که مثلا میلیون ها تومن پول و همه اینجوری و اعدام های پشت سر همه به مثلا اون موقع بحث در اون سازمان این بودش که حالا ممکنه خیلی مثل موضوع ماورا و طبیعی به نظر برسه، ولی واقعیت اینه که بحث این بود که ماشین دولتی رو خورد بکنید و نکن. یعنی سازمانی که تحت حمله بود، تحت فشار بود، همه اون بعدن اون آدم هایی که تونستن فرار کنن و اومدن به فرانسه تعریف میکردن که چجوری اینا جونشون رو نجات پیدا کرد، که اگر بخواید چیز بگین فقط شانس بوده که باعث شده که یه سری جون سالم به در بیارن، چون اصلا با وجود مخالفت شدید پیکار هیچ سیاست به سر چیزی هم نداشت، سیاست حفاظتی هم از اعضا و هوادار سادش نداشت، به همین همه شناخته شده بودن. اما وقتی شروع کرد رژیم جمهوری اسلامی حمله کردن، حداقل تو محیط دانشگاه همه‌شون رو می‌شناخت. این به سبب اون دورانه که از یه طرف بحث ایدئولوژیک در درون سازمانه که بحث بی‌ربط، از طرف دیگه سازمان شدیداً مورد حمله است. در همون دوران سازمان هواداران دقیقاً در همین به اصطلاح در یک وضعیت سختی قرار گرفت. اروپا از یه طرف شدیداً بعد فعالیت میکرد، میمد تظاهرات میذاشت، قیله میذاشت که افکار عمومی بین المللی نسبت به این کشتارا یه مقدار روشن بکنه، از طرف دیگه با یه بحث درونی هم طرف که عاقبت بحث درونی به انشعاب به سازمان رسید، یعنی حداقل 6-7 نظر توش به وجود اومد و اینم دو نظرش توی سازمان هوادارا بازتاب پیدا کرد، اون اصلا یه جدا شدن.
جدا شدن اینها منجر به تشکیل سازمان های جدید و نام های جدید؟
نه خوشبختانه نه، یعنی به این صورت بودش که بعد از اینکه مرکزیت سازمان تو بهمن 60 به سال گرفتن، یعنی حداقل 3 نفر از اعضای مرکزیت رو گرفتن، مرکزیت 5 نفر بود که حسین روحانی بود و سپاسی آشتیانی و با جیگاره‌ای، این 3 نفر رو گرفتن، سازمان عملا از بین رفت بود، بلکه این جناح‌های مختلف بودن که هر کدوم از خودشون تشکیلاتی داشتن، همشون هم اون موقع میگفتن ما هم میخواییم حزب خودمون رو درست کنیم، ولی هیچ کدوم موفق به این کار نشد و عملا میشه گفت سازمان پیکار از بین رفت.
در سال
من این تاریخش رو میتونم سال مثلا پایان سال 60 دیگه همه چی تموم شد.
آیا شما هیچ نوع باز آگاهی یا اطلاع یا تخمینی که از اعضا و یا هواداران سازمان پیکار چند نفرشون اعلام شدن و بعد اینکه چند نفرشون در زندان ماندن و هنوز هستن؟
این اولی حدود فکر کنم 300 نفر از سازمان پیکاری اعدام شده، حالا آماری که هست یک کتابی هم در این زمینه سلام اون کسانی که هنوز اون نظریه تا حدود قبول دارن سازمان ندارن مثلا بیرون دادن که این تعداد نزدیک 300 تعداد آدم هایی که در درون زندان بودن نه من خبر ندارم، ولی میدونم تو موج دوم اعدام ها که بعد از حمله مجاهدین بود حداقل 10 نفر من تو پاییز میشناختم که یا شوهراشون یا به اصطلاح از آشناهاشون در اون موج دوم اعدام شد، ولی نمیدونم که چند نفر.
خب با منحل شدن یا با از هم پاشیده شدن سازمان پیکار شما فعالیت های سیاسیتون رو در پاریس در فرانسه تحت چه عنوانی چه سازمانی چه چتری ادامه دادید؟
اون دوران از بین رفتن سازمان پیکار همزمان با یه سری به اصطلاح تغییر تحولات فکری هم بود، در یعنی وقتی که ساله ساده شروع میشد شد یه نکتهش یه نمونهش جالب، من با یکی از این دوستان در حال مسافرت بودیم، بعد بعدش پرسیدم این دموکراسی که ما داریم صحبت میکنیم، دموکراسی که میگیم دیکتاتوری پرولتاریا پیشرفته ترین نوع دموکراسیه، حالا باید بین دو تا چیز حق انتخاب داشته باشیم، نمیشه که یه چیزی جلال داد و اون گفت نه اونا چیز کردی، یعنی از یه سری سوالایی که قاعدتا من به ذهن آدم زودتر میرسید، یعنی تو اون دستگاه فکر نمیتونست اینجوری فکر بکنه، شروع شد. در یه دوران مشخصی ما بعد که پیکار از بین رفت و سازمان هم دارم رفت بیلر
تقریبا این سوالا از میخوام این سوالا از چه سالی شروع شد؟ این سوالای اساسی و بنیادی راجع به تفکری که میکردی؟
نه فکر کنم سال 61 ساله
61 یعنی تقریبا 3 سال بعد از انقلاب
3 سال بعد سال 61 سال تعلیم تحول با یه نکته رو یادم رفت بشم قبل از اینکه این به این پروسه برسیم اینا بگیم که ما بعد از سازمان هواداری یه سری از پیکاری ها تصمیم گرفتن سازمان ادامه بدن، سازمان هواداران رو به اسم سازمان هواداران سابق پیکار ادامه بدن. ما ها اومدیم بیرون. تئوری ما اون دوران این بودش که محفل درسته، بعد رفت محفل. دلیلش هم بودش گفتیم بحران. این سآل این که بحران جنبش کمونیستی بدانی باعث شده که ما بریم فکر بکنیم، بریم مطالعه بکنیم، در سه منبع و سه جزء مارکسیسم مطالعه بکنیم، دوباره بفهمیمش. یکی دو ما محفل داشتیم ولی هیچ وقت نه تو کار اساسی کرد. آخر
محفل به عنوان جلسات بحث رو گفتیم، بله، و بررسی،
بله، یه فرم سازمانی نداشت، بلکه قرار بود مثلا هر کسی این کتاب بخونه بعد بیاریم اونجا بحث کنیم، مثلا به ریشم میزدیم، مثلا میگفتیم بریم مثلا ایدئولوژی آلمانی رو بخونیم، از بریم مثلا یه لیستی هم درست کرده بودیم که مثلا این کار که آخرش هیچ وقت اجرا نشد. بعد از اون دوران که تمام سالا مطرح شده بود با یه سری از اعضای سازمان قرار شد که بیایم یه نشریه داریم، از جمله یکی از اعضای مرکزیت که مدود پاریس اون بودی که یه مشاور مرکزیت بود، چند نفر دیگه بودن که قرار شد بود. اونجا هم باز اختلاف بود شد که آقا ما میخواییم چیکار میکنیم، که اونم از هم پاشی تا من یه کاملا در همون دوران که خب این اتفاقات میافتاد مثل تغییر تحولات ایدئولوژیک هم بیشتر میشد، یعنی میگه من دیگه اصلا اون دوران استالینیسم رو قبول داشتم نه لنینیسم، ولی معتقد بودم مارکسیسم درست. به همین دلیل من کاملا مثل مسیرم عوض
آیا در این دوران نسبت به آلمانی هم تجدید نظر کردن؟
بله بله، کاملا نه لنینیسم رو کاملا کنار گذاشتم، یعنی اولی معتقد بودم که مثلا مارکسیسم به عنوان اون دوران دیگه به عنوان اندیشه رهایی قبولش نداشتم، گفتم ولی این مهمترین نقدیه که به جامعه سر می‌داره. در همون دوران با آشنا شدن با خسرو شاکری کتاب جمعه ها رو من شروع کردم که یک کتابی بودش که درباره اصطلاح مقالات مختلف، و در همون دوران من عضو جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران شدم.
چه سالی؟
اینا سال 62 61 62 دیگه اون دوران کاملا از اندیشه کمونیستی بریده بودم، یعنی عضو حقوق بشر شده بودم و با کتاب جمعه هم کاری کرد. سال 84 که و مثلا معتقد به جمهوری بودن در ایران، سال 84 که بیانیه 16 آذر در اومد که یک سری تو خارج اومدن یه بیانیه 7 ماده‌ای رو دادن برای مثلا برقراری جمهوری ایران که از نظر فرم میخوام در مثلا دو کلمه بگیم مثلا دموکراسی غربیه، من با اونم موافق بودم، ولی به اصطلاح تا سال 89 عضوشون نشدم به دلیل اینکه فرم تشکیلاتیشون رو قبول نداشتم. اینا فرم تشکیلاتیشون خواستن فرم جبری درست بکنن جمهوری خواهان ملی ایران، و من معتقد بودم بعد عضویت فردی باشه در درونش، که از سال 89 بعد عضو جمهوری خواهان ملی ایران شدم. سال در تابستان اون سال عضو هیئت اجرائیه شدم تا اردیبهشت سال گذشته، یعنی تا اردیبهشت سال 69 که عضو هیئت اجرائیه سازمان. تو میخواهید این حالا هر در هر موردی اگه میخواید توی من این رو به صلاح در 6 سال گفتم که اگر یه جایی به نظرتون میرسه
اول خیلی جالب خواهد شما این تغییر تحولی که در برداشتتون از کمونیسم به خصوص از الگوهایی که در دنیا وجود داشته از زمان لنین به بعد پیدا شدی کمی بیشتر بر ما بشکافید چرا این تغییرات پیدا شد. دو، اگر دگرگونی در برداشت شما از انقلاب ایران اتفاق افتاد که تصور من این که این دگرگونی هم اتفاق افتاده اون ناشی از چه علنی بود و به چه ترتیبی صورت گرفت؟
من فکر می‌کنم این دوتا موضوع به همدیگه کاملا وابسته بود. یعنی سازمان سیاسی یه ویژگی دارن که از نظر اندیشه هم تا حدود آدم رو حبس میکن، یعنی آدم بیشتر عملگراست، کمتر به اندیشه میپردازید، آدم فکر میکنه حدیشه میده چون در یه چارچوبی هست. بعد از این که این سازمان پیکار به هم ریخت، این فرصت مناسبی بود که آدم یکم سوال بکنه از خود. سوال ها نوع تغییر و تحول هم به صلاح مرحله به مرحله و پله پله بود. مثلا اولین سوالی که پیش اومد در رابطه با استالینیزم بدون اینکه لنین زیر سوال بره، یعنی کاملا لنین هنوز همون ویژگی خودشو داشت، همون جای خودشو تو اندیشه داشت که این خود انقلاب و لنینیزم درست. سوال این بودش که حالا این چه اسمش، این استالین چیکار کرد؟ مثلا اینکه سوالایی که تو ذهن ما وجود داشت، آخه این چه جوریه که تمام اعضای حزب کمونیست، همه کمیته مرکزی حزب بولشویک رو تقریبا استالین اعدام کرد؟ یا این چی بوده که رفته با هیتلر مثلا نشسته امضا کرد؟ تمام اون سوال. بعد رجوع به ادبیاتی که این ادبیات بیشتر ادبیات تروسکیستی بود و ضد استالین بود، ولی در همون جا خیلی راحت میشد نقد استالین رو پیدا. این مثلا آدم چیزی که استالینی رد کرد، ما استالینیست نیستیم و بازم گیج و ویج و اینا، ولی لنین رو قبول. بعد میرفتیم تو لنین کار میکردیم، تو لنین چی گفته، چی کار کرده، چی کار نکرده. آقایت نفسیم بعد خب لنینیزم هم مثلا قبول نه، تا آقایت خود انقلاب اکتبر رو مثلا زیر سوال میبردیم، تا همین خب پروسه‌ای که بعدا رو ادامه پیدا میکرد تا اینکه مارکسیسم رو به عنوان تنها اندیشه بشریت رد بکنه. خب مارکس هم خوبیایی داشته بنگیش. همین سیر تحول خواه نخواه روی در برخورد به چیز به انقلاب ایران هم. نمیگم این دوتا موضوع از هم دیگه مثل رابطه علت و معلولی داره به اون مفهومی که هر کی که اینجوری فکر بکنه حتما باید یه نتیجه گیری هم بسته، ولی خانه ها اون نتیجه گیری که الان من بهش معتقدم از این تغییر تحولات مثل جدا هم. بیشتر این موضوع آشنا شدن با به اصطلاح سری ادبیات دیگه بود، ادبیاتی که مثلا تجدد مطرح بود، مثلا حقوق بشر مطرح بود، رفتن روسو و توکیوی، تمام اون کسایی که ماها به دلایل اصلا نمیخواستیم بخونیمش. اونجا مثلا این موضوع مطرح شد که اصلا انقلاب ایران آیا میتونست یه چیز مثبتی باشه یا نه. من فکر میکنم نه، به این دلیل که اگه اون تغییر و تحولاتی که یا اون نیروهایی که در درون انقلاب شرکت کردن رو نگاه بکنیم، بدون تردید باید ما میفهمیدیم که این انقلاب به جای بدی میرسه. یعنی هم روحانیت ایران روحانیت مثل مستبد بود، هم چپ ایران مثل چپ مستبد بود، هم میلیون ایران نه سازمان داشتن نه برنامه. به همین دلیل اصلا چیز عجیبی نبوده که از درون یه همچین انقلابی یه همچین چیزی بود. دومی که بنده بعد از یه سیر تحولی رفرمیست شده بودن، یعنی معتقد بودم که میشه جامعه رو آروم آروم عوض کرد، بهتر انقلاب نشه. به همین دلیل فرم انقلابی رو زیاد به رسمیت نمیشناختم و خب خانواده‌ها وقتی نگاه میکردن به انقلاب میگفتم چه خوب بود که میشد یه به اصطلاح سازشی صورت بگیره در اون دوران. و جامعه رو به حالت انقلابی نبره، بلکه آروم آروم از طریق رفرمیستی بیاد با تحقیل بده. این به معنی نبودش که مثلا من فکر میکردم سلطنت فرم خوبیه، ولی دیگه فهمیده بودم که فرم سلطنت اگر قرار بودش که انتخاب بکنم بین این که به صورت رفرمیستی در اینا تغییر تحول میشه به صورت انقلابی، مسلمن من فرم رفرمیستی رو انتخاب کنم. همه یه نتایجی هم که انقلاب بارو برده بود خواه نخواه در این جهت بودی، یعنی حتی اگرم در زمین اندیشه من اینجوری فکر میکردم، خب ممکن بود یکی بگه خب انقلاب شده خیلی اتفاقات خوب افتاده، تو حالا چرا میگی مثلا انقلاب کلن چیز بد کنه، یعنی چیز حتی امکان بعد ازش دوری جز نتایج که انقلاب بار آورده بودن در تایید این نظریه بود که انقلاب مناسباتی در ایران حاکم کرد که بسیار از مناسبات به اصطلاح رژیم گذشته عقب افتاده تر در همه زمینه شد و نتایجش واقعا میشه فاجعه بار اثر.
من یه سوال آخری میخوام مطرح کنم آقای دکتر گنجبخش، این است که عده‌ای معتقدند که یکی از عوامل اساسی انقلاب ایران نقشی بود که روشنفکرها بازی میکردن در کوبیدن اون رژیم و علاقمند بودن به واژگونیش، و این نقش خیلی مهمتر از نقش توده های ناراضی اون دوره بود. آیا شما با این تجزیه‌تحلیل موافقین که نقش اساسی رو روشنفکران بازی میکردن، و آیا اگر این درست هست شما خودتون به عنوان یکی از افراد این گروه چه تکلیفی رو برای این روشنفکران ایران قائلید؟
من فکر میکنم که اگر بگیم نقش اساسی، بله درسته، من فکر میکنم که چند چیز در انقلاب ایران اساسی بود از جمله روشنفکر. وضعیت روشنفکرای ایران جدا از وضعیت روشنفکران بین‌المللی هم نه.